بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق در باره ادله مجوزین اجتماع. بعد از که از ذکر ادله قول به امتناع بیرون آمدیم، رسیدیم به جایی که باید قول دیگر یعنی ادله جواز اجتماع امر و نهی را بحث کنیم انشاءالله. در این رابطه ابتداعا صاحب نظرانی که قائل به این رأی هستند اجمالا آشنا بشویم که در این جمع به طور عمده پرچمدار اصطلاح این قول محقق قومی هست و ایشان به قدمای اصحاب هم قول را نسبت میدن که شرح میدیم انشاءالله و از محققین تا عصر اخیر که بسیار مهم هست محقق نائینی هستند که بحث مفصل دارند و جواز را بر اساس ترکیب انضمامی اعلام می فرمایند و امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه هم قائل به جواز هستند و از کلام مختصر و مفید سیدان شهید صدر هم استفاده می شود که ایشان هم قائل به جواز باشند. این هایی که معروف و مشهورند، بعضی از شخصیت ها که در بحث ما خیلی مشهور نیستند فروگذار می کنیم. اما شرح مسئله کتاب قوانین جلد 1 صفحه 421 و 424 و صفحات بعد. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الحق هو الجواز و علیه من قدماء الاصحاب فضل ابن شازان. فضل ابن شازان نیشابوری که راوی هست و از اصحاب امام رضا علیه السلام، در بحث طلاق که اگر یک زنی بدون اجازه یا در عده مخالفت کند و عمل واجب و انجام بدد چه می شود متن رو برای شما بخوانم. کتاب کافی جلد 6 فروع کافی صفحه 95 این عبارت فضل ابن شازان رو آوردم که شما بنویسید و حساس هست. اون مسئله طلاق را می‌فرماید کرجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل. كافي جلد 6 صفحه 94 ابتدای بحث 95 94 هست این 95 انتهاش 95 کافی جلد 6 صفحه 95 یادداشت کنید که خودم به زحمت گشتم تا برای شما آماده کنم، وقت هزینه کردم شما ثبت کنید. فضل ابن شازان شرح میداد، خودش فقیه هم هست، محدث هم هست، شرح میداد که اون مسئله قبلی حالا مربوط به طلاق و عده و اینا، مثل کسیش که وارد خانه کسی بشود بدون اجازه. خب ورود در خانه غیر بدون اجازه خب اعتدا هست، تصرف غیر مجاز هست. این ورود در خانه غیر بدون اجازه جایز نیست. می‌فرماید پس از که وارد خانه شد بدون اجازه با عنوان تصرف در مال غیر، می‌فرماید که اگر نماز خوند در آن حالت در آن خانه، می‌فرماید که این فرد هم عاصی هست، عصیان کرده در چه؟ در ورود به خانه غیر، و نمازش هم جایزه. برای اینکه این ورود و عدم ورود در خانه غیر از شرائط نماز نیست، یعنی نماز چیزی جداست، اون تصرف چیزی جداست. لأنه منهی عن ذلک، برای اینکه نهی شده از ورود، نهی از ورود شد، حالا آمد وارد شد در حالت منهیان آن قرار گرفته، بشیند بخوابد، آبی باشد اونجا بخورد، بنویسد، نماز بخواند، نماز نخواند، هر کاری بکند، کار کیفیت و ماهیت جدا دارد. نماز و عبادتش درسته و ورودش در خانه مالک بدون اذن حرامه و این به طور واضح رأی به جواز است. شما ببینید که محقق خومی یا اون زمان تحقیق چه بوده، حالا ادامه‌ش هم گوش بدید تحقیق چه بود. بعد می‌فرماید که شیخ کلینی هم با این رأی موافق است. چرا موافقه؟ برای اینکه این رأی محقق فضل ابن شازان رو نقل کرده، رأیش و نظرش و تحلیلش رو نقل کرده و رد نکرده. یرتده بهی، این از این نقل و عدم رد کش می شود که مرحوم کلینی هم راضی است. پس محقق قومی از قدمای اصحاب و قدمای محدثین رأی آورد. بعد می فرماید که استنباط خودش می فرماید که استفاده می شود از کلام فضل ابن شازان که این مسئله من مسلمات شیعه و این خالف فیه بعض العامه، استنباط و تلقی محقق خومی هم این است که فضل ابن شازان که این مطلب رو فرمود به طور مطلق و شیخ کلینی هم گویا تأیید کرد که ده به شیخ کلینی نصوص رو که نقل میکنه، اما اگر یک رأی یک رایی رو نقل کند و مورد تأییدش نباشد شرح میدهد، نقل کرده بدون شرح اونم تأیید. و بعد میفرماید که این مسلم بودن حکم اجتماع، مسلم بودن جواز اجتماع عند الشیعه مطلبی است که علامه مجلسی هم به آن اشاره می کند. این را هم برای شما آوردم متنش رو بخوانم. کتاب بحار الانوار جلد 80 صفحه 280، علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه بعد از نقل کلام فضل ابن شازان همون متن بالا می‌فرماید، این بیان علامه است، می‌فرماید فظهر ان القول بالصحت کان بین الشیعه. این که محقق خومی فرمود که مسلمات شیعه هست، علامه مجلسی اشاره کرده است این تک است، کان بین الشیعه بل کان اشهر عندهم فی تلک الاعصار. تا اینجا که میفرماید بعد اظهار نظر اصولی میکند، معلومه که علامه مجلسی واقعا علامه بوده، اصولش هم بروز. میفرماید و کلام الفضل یرجع الى ما ذکره محقق اصحابنا من ان التکلیف الایجابی لیس متعلقا بهذا الف فرد شخصی، بل متعلق به طبیعت کلیت شامله. لهذا الفرد و غیره. این بیان علامه مجلس، علامه مجلسی، جلد 80 بهار، صفحه 280، جلد 80، صفحه 280 بهار دی، بالای 100 جلد. میخواستم بگم یه نکته برای تأسی و الگوگیری. اون زمان نه کتاب خانه، دستگاه و اینترنت و فضای مجازی که خبری نبوده، وسائل نقلیه بوده بسیار کم و کتاب خانه ها چطوری، محقق خامی چه تحقیقی میکنه که جواز در روایتی از کافیه که جلد رحلی چاپ سنگی بهارا همینطور، یعنی معلوم میشد که کتب اربعه در دستشون حاضره، بهارا هم در دسترس و در معرض دیدشون، اشراف دارد در آورده مطلب برای جواز رأی پیدا کرده است. دیگه الان اگر آدم با شما، مخصوصا با این شرایط که جوانید که همه چیز با یک دگمه بالا پایین میرد کار نکنیم، یه مقدار میشه خطر کفران نعمت. دیگه برای شما بگم این دوتا مطلب رو که گرفتیم یادمون نرود که علامه مجلسی در آخر بیان خودش اون رأی و نظر خود را هم بیان فرمودن که رأی و نظر فضل ابن شازان مرتبط به چیه؟ مرتبط به تعلق امر و نهی به طبیعت، نه به فرد که شرحش میتونه. این تا به اینجا از قدما بود و تا شرحی که علامه مجلسی داد. محقق خمی قدس الله نفسه و زکیت در همون کتاب قوانین صفحه 324 ادله مجوزین را که گویا مورد تأیید خود ایشان هست نقل میکنن. به ترتیب به طور کلی سه دلیل ذکر میکنن. دلیل اول همین که در کلام بهار، در کلام علامه مجلسی آمد، عنوان کنیم. دلیل اول تعلق امر و نهی به طبیعت، عنوان می‌فرماید. همچنان که بعضی از دوستانم سوال کردن که گفتم حوصله کنید میاد الان آمد، می‌فرماید که بلا شبهت امر تعلق می‌گیرد به طبیعت عمل. خصوصیات فردی متعلق طلب نیست و الا طلب می شود لا تعد ولا تحصا. هر فرد یک خصوصیت دارد و امکان عادی ندارد. و بر اساس قانون بیان هم بدیع و بیان هم طلب فقط به ذات فعل و خود ماهیت فعل تعلق میگیرد. خصوصیات مربوط هست به تحقق خارجی فرد. خصوصیات خارجی فرد تشخص، وصف خاص از متعلق طلب خارج است. بنابراین در مثال خود ما امر تعلق میگیرد به صلات. صلات به ماهو به ماهی طبیعت. طبیعت رو برای شما معنا کردم، یعنی خود عمل به طور خالی از هر گونه تقید و تشخص. پس امر آمده میگه صله طبیعت، نهیم آمده میگه لا تغصب غصب نکن. تصرف به غصب هم حرام. خصوصیت فردی متعلق طلب نیست. همین صلات درست مثل کلیه طبیعی که انسان یک کلیه طبیعی است دارای یک ماهیت حیوان ناطق، صلات هم یک کلی است دارای یک ماهیت. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا اباکویی قدس الله نفسه و زکیه، صلات طبیعتش حرکت وضعیه. این طبیعت و همون انسان وقتی که در خارج تحقق پیدا کند به توسط یه فردی تحقق پیدا میکند، توسط زید، توسط عمر. زید خصوصیت دارد، عالم است، فاضل است، قد بلندی دارد ندارد، شرقی هست غربی هست، این خصوصیات دخالتی ندارد در متعلق طلب. این رو که گفتیم، بنابراین امر تعلق دارد به طلب، اونگهی هر فردی از افراد طبیعت که در خارج تحقق پیدا کند به حسن اختیار یا به سوء اختیار تطبیق طبیعت به آن فرد کامل کنید قهریست. جزاک الله خیر. تطبیق طبیعت به آن فرد قهریست. اگر سؤال شود چه شد، میگید طبیعت انجام گرفت در ضمن یک فردی، اون چیز مهمی نیست، طبیعت صورت گرفت. پس از آن که این شرح دادیم برای شما، میفرماید که صلات خود طبیعت مورد امر است، یک طبیعت جداست. غصب یک طبیعتی است مورد نهی، یک طبیعت جدا و مستقل است. این دوتا طبیعت که از هم جدا بود، پس اجتماعی نیست تا بگیم که اجتماع زده می شود و ممتنع است. اما تحققش در ضمن یک فرد آمده با سوء اختیار یا از باب اتفاق اشکالی ایجاد نمی کند. طبیعت را با طبیعت صلات را با طبیعت غصب در تضاد قرار نمی دهد، تضادی نیست. این دلیل اول محقق قومی بود که این مطلب قبلا هم اشاره شده بود و مطلب معروفی است و دیدیم که علامه مجلسی هم به این مطلب اشاره کردن، فرمودن که محققین اصحاب بر این است که تکلیف فی ایجابی متعلق به فرد شخصی نیست، بلکه متعلق به طبیعت کلی است که شامل هر فرد می شود، شامل هر فرد از افراد. تا اینجا مطلب این دلیل گفته شد و توضیح هم داده شد. معلوم خود محقق قومی یه اشکالی میکنه و یه جواب میده. میفرماید که شما میگین کلی هست متعلق و فرد خارجی متعلق طلب نیست، ولی وجدان میگد که کلی که به عنوان کلی که تحقق خارجی ندارد، تحقق خارجیش به وسیله همون فرد خارجی است و اون فرد خارجی که منهیان عنه بود در مثال چه می شود؟ در این صورت که منهیان عنه بود، طلب از سوی مولا قبیح خواهد بود که کلی در ضمن همون فرد منهی عنه در خارج مورد طلب قرار بگیرد. این اشکال. جواب اشکال رو می‌فرماید که طبیعت به دو قسم تصور می‌شود و که یک صورت آن اشکال شما را تقویت میکند که منظور نیست، صورت دوم رفع اشکال. میفرماید اگر منظور از طبیعت به شرط لا باشد، حرف شما درست. طبیعت به شرط لا یعنی چه؟ یعنی همین صلات در ضمن همین فرد در دار مغصوب ولا غیر، این به شرط لاست. اگه این باشه درست، اشکال شما وارد. صلات فی دار المغصوب ولا غیر، این اگه باشد اینجوری اگه طلب بشه، ولی طلب اینجوری نیست. عفوان طبیعت اینجوری نیست، بلکه طبیعت لا به شرط هست. در صورتی که لا به شرط باشد، طبیعت لا به شرط تجمع و مع الف شرط. این طبیعت لا به شرط مثل آب که به آب شیرین و شور و گرم و سرد و مباح و غصبی و به همه اینها تطبیق بکنه. صلات هم طبیعت لا به شرط هست، یعنی طبیعت محقق می شود در خارج در ضمن فرد خود صلات، هر فردی که باشد، در خانه باشد، در مسجد باشد، در مکان، در خانه غیر باشد، هر کجا باشد، فردی از افراد تمام. این دلیل اول. دلیل دوم می‌فرماید که عنوان کنید دلیل دوم وقوع اجتماع در فقه. می‌فرماید که ادل و دلیل على جواز شیء وقوعه، در شهر اجتماعی به این گونه که شما میگید واقع شده است، برای اینکه میدانیم بلا شبهتن و بالاتفاق که احکام خمسه تکلیفی متضاد هستند، بین هر حکم و حکم دیگر تضاد وجود دارد و تضاد که بود جمع بین ضدین هم که از ضرورات است که محال است. با این توضیح می‌بینیم در فقه نسبت به همین صلات دو تکلیف و دو حکم از احکام خمسه جمع شده. مثال بارز صلات مکروهه، صلات در حمام، صلات در معاقن ابل، صلات در طریق، راه رفت آمد مردم. اینجا میبینیم کسی که نماز بخوند در زمین در راه رفت و آمد مردم قطعا نمازش صحیحه ولی مکروهه، پس واجب با مکروه جمع شده. همین جمع شدن کافیست که بگیم اجتماع بین امر و نهی یا بین دو تا تکلیف در فقه ممکنه، فرق نمی کند، جمع بین واجب و حرام باشد یا جمع بین واجب و مکروه باشد، هر دو در یک حالت قرار می گیرد، جمع بین ضدین. و پس از آن که می بینید جمع شده است و جا اعلام می شود که اجتماع امر و نهی جایز است و در فقه واقع است، نه جایز تنها که واقع شده است، جای برای اشکال وجود ندارد. در این رابطه عنایت کنید سبک درس ما آشنا هستید که اصل دلیل و عمده استدلال رو بفهمیم. اگر یه اشکال خیلی ضروری هم بود نسبت به اون دلیل میگیم، اما حق و اصلاح در جنبندی است. فعلا دلیل رو بگیریم، رشد یک طلب اینه ادله رو به عنوان ادله شسترفته خلاصه شده آسان سازی شده بگیرد، بعد در جنبندی انشالله حق و اصلاح صورت میگیرد که بلد. دلیل سوم کوتاه و مختصر. دلیل سوم، بله، که یک دقیقه وقت داریم، یک دقیقه تمدید میکنیم، دو دقیقه جمعش میکنیم انشالله. دلیل سوم میفرماید که عنوان کنید دلیل سوم تأیید اجتماع عند العقلا. مثال میزند میفرماید اگر فرد را، عبدی را مولا امر کند که خیاطت کن و بعد نهی کند که در مکان خاص نباید بروید، نهی کند از وقوف در مکان خاص، امر به خیاطت، نهی از وقوف در مکان خاص. این عبد اگر برود در آن مکان منهیان عن خیاطت کند، عقلا میگن اطاعت کرده و عصیان کرده. اطاعت کرده است که خیاطت انجام داده، عصیان کرده است که در مکان غصب، در مکان منهیان عن رفته. اطاعت است و عصیان من جهتین، از جهت امر و از جهت نهی. این گونه جمع شدن را عقلای امر واضح می داند. بلا شبهه در مثل چنین موردی قضاوت عقلا و عرف این است که اینجا هم عصیان است و هم اطاعت. پس نتیجتاً جمع بین امر و نهی کار ممکنی است، نه آن که گفتند جمع بین امر و نهی کار ناممکنی است. سه دلیل محقق قومی کامل شد با آسان‌سازی و متمماتی که در این رابطه داریم و ادامه میدیم. انشاءالله جلسه بعد سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم.